أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد. وعلى آله سيما بزنة الرسول الزهراء البتول واللعن على اعدائه مجمعین من الان الى قیام یوم الدین. ضمن عرض قبولی طاعات و عبادات و عزاداری ها و تبریک حلول ماه ربیع و آغاز سال تحصیلی که انشاءالله همراه باشه با جدیت و تلاش و رزق مادی و معنوی همه ما در این مسیر انشاءالله. الحمدلله این مرکز علمی با اساتید و مدیریتی که داره و توان و برنامه‌هایی که توضیح فرمودن مسیر رو به رشدی رو انشاءالله داره، به ویژه این که منتسب هست به مرجع عالی قدر حضرت آیت الله عظما مکارم شیرازی که الحق خودشون از نمونه ها و الگوهای در امر پژوهش و نگارش و به ویژه یک فقیه عصری بودن، معاصر بودن، توجه داشتن به نیازهای زمان در مجموعه آثار ایشون و مباحث ایشون در طول یک عمر مجاهدت علمی به خوبی روشن هست و قابل بهره‌گیری هست که همواره تلاش داشتن به مسائل زمانه خودشان بپردازن. از اونجا که برای جوانان قلم می زدن تا مباحث فقهی مهم و مستحدث رو بررسی اجتهادی می کردن یا مباحث تفسیری و نیاز تفسیری که مخاطب فرهیخته و عموم جامعه داشته در بحث قرآن، نهج البلاغه، صحیفه سجادی حق و انصاف عمر با برکتی داشته و دارن. انشاءالله خداوند وجود با برکت ایشون رو مستدام بداره. در امر پژوهش اونم در مدرسه فقهی خوب ما هستیم پژوهش مرتبط رو و مضاف رو مطرح کنیم. خب در فقه تحقیق با فقه ما عجین است. مثلا خروجی حوزه علمیه اگر بخواد به خروجی برسه تربیت یک انسان فرهیخته محقق است و اگر کسی بخواد در فقه رشد کنه باید به این عرصه تحقیق ورود پیدا کنه و بشه یک عالم محقق. و الا اگر انسان وارد تحقیق نشه در فقه در همون بدنه متوسط خب باقی میماند که میتواند در همونجا مفید باشد، اما مدارج عالی فقهی دیگر با تحقیق پیوند خورده. من این نکتم رو با یه خاطره کاربردی، شما خب مدرسه هم هستید و همه این سواله که وارد این مدرسه میشید و آرزوی در این مسیر روند اجتهادی رو تیک میدید، بگید چند سال بعد ما درس خارج بخوانیم و چگونه. من این دو نکته رو با هم با ذکر یک خاطره از حضرت امام رحمت الله علیه مطرح میکنم. خب ازشون نقل شده کسی 6 سال درس خارج بخوانه برای او تحصیل در درس خارج و شاگردی کردن کفایت میکنه. از ایشون این مسئله سوال شد که این نکته که از شما نقل شده درسته که انسان یه 6-7 سالی، خودشون هم یه دوره اصولیش همین بود دیگه، ایشون چند دوره اصولی داره دیگه، از اون دورهای اولی که ایشون گفت و خودش هم مینوشت که خروجیش مناهج است و انوار هدایه است و رساله اجتهاد و تقلید و لازره رو استصحاب یه دوره اصولی امام و ادغام دوره 1 و 2 که آقای سبحانی نوشتن، شد تهذیب، بعد تنقیح الاصول آقای اجتهادی، بعد جواهر الاصول آقای لنگرودی، معتمد آقای فاضل، تا تحریر الاصول و دیگران که شاگردان دیگریشون نوشتم مرور چند دوره ازشون، اما در مجموعشون حدود 15-16 سال سه دوره اصولیشون تدریس فرمودن تا تبعید، که در اونجا خب بیشتر فقه مکاسب رو در نجف بحث میکردن. این درسته؟ ایشون گفت بله، کسی که 6 سال 7 سال بره کلاس کفایت میکنه براش. گفت البته من گفتم یه شرطی داره، یه مدل درس خوندن داره. گفت مدلش چیه؟ گفت طلبه باید زمانی که درس خارج فقه و اصول میروند مسئله رو تلقی کنه، اقوال رو بررسی کنه و ادله و تمامیت او رو بیاد در ادامه بررسی کنه، به یه جنبندی برسه. با جنبندی بره سر کلاس، اون مسیری که خودش در فهم اقوال و مبانی طی کرده و جنبندی که در تقویت یکی از این اقوال طی کرد، با استاد غلطگیری میشه. استاد مسئله رو بررسی میکنه، ایشون از این نکته غفلت کرد یا به این آقا اشکال کرد، مسئله رو نفهمید، این مبنا رو خوب نفهمید، تقریبا این دلیلی که مثلا یه اشکالی به این قول اول داشت خوب براش طی نشده بود، یا رأی که طی کرد با مسیر استاد متفاوت بود، مورد نقد واقع شد و ایشان میشه معترض. خب اگه طرف 5-6 سال این چنین جنبندی کنه، مسئله رو تلقی کنه، اقوال و ادله رو بررسی کنه، جنبندی بره سر کلاس، یعنی 6 سال داره روش حل مسئله را با استاد مرور میکنه، این میشه مشق اجتهاد. ببین اگه مقدماتش درست طی شده باشه، این دیگه از استاد مستقل میشه، دیگه به مرور باید کار کنه، کار کنه، اجتهادش به تجزی برسه، بعد از تجزی به اطلاق برسه. و امروز مشکل ما امید تحصیل که این کار نمی کنیم، یعنی مسئله را محققانه بررسی نمی کنیم، میریم کلاس میخواییم منفعلانه گوش کنیم. اینجا نه قواعد، نه ضوابط، نه اصول، هیچ کدوم ملکه نمیشه. مثلا مشق اجتهاد نمی کنیم، داریم استماع می کنیم راه حل بزرگواری رو، و این فراموش میشه. درس خارج برای مشق اجتهاده و مشق اجتهاد با تحقیق و پژوهش گره خورده. شما باید مسئله رو بررسی کنی، اقوال و ادله رو محققانه بررسی کنی، جنبندی کنی، بری کلاس. این طرف میرساند. این مدرسه تخصصی هم که کلاس راهنما مشاوره میذارن برای زمینه سازی همین مطلبه، حالا یا تعمیقیه یا تمهیدیه. تمهیدش همینه که شما رو کمک کنه با هم با کمک استاد یه جنبندی قبل کلاس داشته باشه. حالا فرصت ها محدوده، در جنبندی ها، در تمهید ها یه کتاب دو کتاب میخونن، اما لذا شما باید که اینجاست که آقایون میگن یک درس کم است و دو درس زیاد. انسان دیگه نمیرسه به کار دیگه. انسان مگه 10 سال 20 سال همینطوری بره کلاس به جایی نرسه؟ 5-6 سال واقعا مردانه بشینه بخونه که رسید، دیگه مستقلی میشه، یه عمر عزتشو ببره دیگه. پس این ساختار فقه دیگه نمیشه با روح تعیین تحقیق. حالا ما خروجی تحقیق را گاهی نگارش میکنیم، لذا اونجا نیاز به مهارت‌های نگارشی داریم. گاهی نگارش نمیکنن بعضی آقایون. پس اصل تحقیق و پژوهش با ساختار درس خارج و تحصیل در درس خارج ما عجینه، نمیشه از اون جدا کرد. این نکته اول. و با این نکته ای که حضرت امام نقل شد، یه چراغ راهی است که ما باید چه کنیم که اینجا آمدیم بعد از یه دهه در سطح و خارج اینجا بودیم دیگه واقعا نتیجه بگیریم، امکانات و فراهمی که زحماتی که میکشن ما بار خودمون ببندیم و بشیم مستقلی. نکته دوم، حالا میرسیم به عرصه مسائل عصری در بحث فقه. ناگهان امروز ما یه حکومت اسلامی داریم، یه حوزه رهبری معظم فرمودند که مادر انقلاب. اگه انقلاب هم نخواهیم بررسی کنیم، شما نگه به از انقلاب مسائلی که در بانک، شطرنج و مسائل مانند او از حضرت امام سوال شد، عیناً تو منهاج آقای خویی هست. فهمید خب مقلدین ما با این پدیده ها مواجه میشن، از مرجعشون سوال میکنن که چه کنیم. مثلا مسائل عصری حوزه نمیتوانست به اونها تقافل کنه، نپردازه. حداقلش اگر بخواد به تکالیف مقلدان و متشرعان پاسخ بده، خب باید این مسائل بررسی کنه. حالا که باید بررسی کنه، مسائل امروز یک روزی ما داشتیم یک قشر بسیار کمی از جامعه درگیر مسائل عصری و حکم فقهیش بودن، خیلیتون زندگی سنتی داشتن و این پدیده ها مواجه نبودن. اونام که مواجه بودن دو دسته می شدن، حالا نسبتاشون کار نداریم، یه عده فارغ از حکم فقهی متجدد بودن و یه عده خب خیلی هم که با حکم فقهی رعایت می کردن، اون زمان خیلی مسائل و پرهیز داشتن دیگه. طبعا تلویزیون منزل نبند، از بانک وام نگیر، گمرکات انجام نده. شما این مسائل جدید قبل انقلاب تو رساله آقایون چاپ شده است دیگه، جواب استفتاءاتو بخونید. یعنی افراد به نوعی تو خیلی از این مواجع مجبور می شدن پرهیز کنن از اون مسئله، احتیاط کنن. اما وقتی شو حکومت آمد فقهی شد، چون اینکه حکومت رو با ترک و عدم مواجهه با مسئله اداره کنه، که خود حکومت مسئله خودشه که این وام رو بدهد ندهد، این ساختار مالی رو ایجاد کند نکند، این ابزار مالی رو مشروع است نامشروع است، خود مسئله حکومت داری همین مسائل جدیده، باید به او بپردازه. وقتی که باید بپردازه، خب این مسائل مسائل بسیطی نیست، مسائل چند وجهی است، چند لایه است. این مسائل چند لایه خب باید بحث بشه، باید موضوع شناسی بشه، پدیدار شناسی بشه، بعد حکمش از اون بر اساس اون مبانی استخراج بشه. وقتی میرسید به استخراج و حکم، راه نرفته موجود است. شما تو طهارت و صلات و حج و اعتکاف بخوای یک مسئله را اجتهاد کنی، 150 حداقل 20 تو ابواب مختلف دیگه. ما راه رفته و مشق نوشته و استنباط مکتوب داریم، فقیه اینا رو میخونه، میده تو این مسئله این روایاته، این اقواله، این ادله، این اشکالاته. خیلی راحته شما اینا رو بخوای بیه جنبندی کنید، چون بالاخره فهولی از فقها راه رو رفتن به شما نشان میدن، روایتش بررسی سندی شده، کجا تطبیق اصولیه، تطبیق کدوم قاعده فقهی، همه نوشته است. اما یه مسئله جدید راه نرفته است، اینجا تمام فقیه باید خیلی قوی تر باشه. مثلا جوانانی که در فقه وارد میشن و دغدغه پاسخ به نیازهای نظام میدن دارن، اینا باید دو برابر اجتهادشون قوی تر، چون میخوان پاسخ بدن، مشق اجتهاد کنن در راه نرفته. ما تو بحث فقه تربیت سال گذشته مسئله داشتیم که پدر ولی است، میگم بله، فقها در زید باب معاملات و در کتاب نکاح ولایت پدر رو بر اموال صغیر و بر صبی و صبی در ازدواج قبل و بعد بلوغ بررسی میکنن. سوال، آیا پدر ولی تربیتی است؟ گفتید بله. سوال دوم، آیا ولایت بر تربیت شرط دارد؟ حالا ما اهل کتاب داریم، آیا اسلام شرط ولایت بر تربیت است؟ یعنی یک اهل کتابی بر فرزند خودش ولی تربیتی است بر فرزند کافرش که در حیطه حکومت هم میتونه دخالت کنه به حکم. حالا اولیش بررسی کنیم. دو، عدالت شرط بر تربیته؟ خب پدر فاسق بچه‌ش هم مثل خودش تربیت میکنه دیگه، این همه ما روایات در تأثیر پدر بر خواهی، عدالت شرط ولادت پدر بر تربیته. میرسی به آموزش، آموزش های اجباری و مسائل مختلفی که امروز در طراحی کلان نظام آموزش است. آیا بلوغ در فرایند تدوین مواد آموزشی مؤثر است؟ اگر بلوغ تکلیف است، اجبار است و بچه باید پذیرا باشه، ما قبل البلوغ چه مواد آموزشی باید یاد بدیم؟ و درصد این موادی که او رو تمهید کنه برای پذیرش تکلیف در بلوغ با دیگر ریاضی و جغرافی و چه نسبتی باید داشته باشه. یعنی همه حالا برسی بحث های بانک و بحث های مالی و بحث های امروز فضای مجازی و بعد ها مسئله عمیق که به سادگی نمیشه پاسخش داد. واقعا پدیده های چند لایه است. خب اینجا چه نیاز داره؟ اینجا آموزش الان ما تو شورای گسترش آقایون رشته جدید میارن، میان فقه امنیت، بعد فقه فضای مجازی، فقه مثلا دولت. اولین سوالی که میکنم میگن خب این که فقه شما طراحی کرده آموزش میخواد بدید، چی رو میخوای آموزش بدی؟ چون که آموزش باید بر اساس ادبیات تولید شده مقبول باشد. این نمیشه نظر من رو به شاگرد آموزش بدن، باید یک ادبیاتی تولید بشه، این به یک مقبولیتی برسه، یه جاپای محکمی باشد، بگیم خب حالا بیا من اینو به شما آموزش بدم. چیزی که هنوز تولید نشد در حد احتمالات یک محقق است، نمیشه وقتی یه عده جوان گرفت آموزش داد. همه جا جهان همه. لذا رشته جدید میگه اول به چند سال پژوهش کنید، در پژوهش افراد با انگیزه بیان توی ادبیات کنند، اگه مجموعه دیدیم به یک حدی رسید که منبع مطالعاتی، منبع درسی، منبع پژوهش، بعد ما نظام آموزش رو اندازی کنیم. نگاه این قضیه. پس اگر حوزه بخواد وارد عرصه‌های جدید بشود و پاسخ بدهد، خب باید نیرو تربیت کنه. آموزش متوقف بر پژوهش است. باید یه عده بیان زحمت بکشن این راه رو با تجارب شخصی و همت‌های خودشون برن، به یک ادبیات حداقلی برسن که چرخه آموزش شروع شود. ولی چرخه آموزش شروع نمیشه. شما نمیدونید فقه اقتصاد، اقتصاد اسلامی، بعد برسید فقه اقتصاد، تربیت اسلامی، فقه تربیت. وقتی بخواد به هر کدوم برسید نیاز به پژوهش داره. وقتی شما وارد پژوهش میشید تازه اون ابعاد و ابهامات خودش رو نشون میده. یکی از بحث‌هایی که چالش‌هایی که ما در عرصه حکومت داری و عرصه سیاست و گذاری در عرصه حکمرانی داریم مباحث فقهی است. همین الان بحث حجاب اجباری، خب یه بحث فقهی است، موضوعش ابعاد مختلف داره، لایه‌های مختلف داره. وقتی یه پدیده اجتماعی میشه ما انجام بدیم، دولت ورود بکند نکند، وظیفه دارد ندارد، ترک کند نکند، اصلا حجاب اجباری، حجاب یعنی چی؟ یعنی روسری؟ یعنی پیراهن؟ یعنی دامن؟ یعنی چی حجاب؟ تا کجا؟ رضا حجاب اجباری قانون تمام دولت هاست. شما برید بخونید، همه حجاب اجباری دارن. انما الکلام در محدوده حجاب است. شما تو آمریکا حداقل های حجاب اجباری که قانونی شده، تو خونت جلو پنجره بدون او بیای جریمه میشه، پلیس میاد شما دستگیر کنه. کسی جلو پنجره داخل منزل بیاد اون حجاب حداقلی که ممنوع است، کشفش ممنوعه، اونو جلو پنجره داخل خونه بیاد پرده بزنه کنار بیسته، پلیس میتونه برخورد کنه. میگم من تو خونه هم چهار دیواری اختیاری. بله اختلاف رو میزان حجاب اجباری است. تا کجا ما هم باید پاسخ بدیم و کسانی هم که روی نقد دارن بله اول این پاسخ بدن آقا حجاب اجباری نه منظور چیه؟ روسریه؟ مرحله بعدی چی؟ خب این حکم فقهیش پژوهش میخواد دیگه. ما باید تحقیق کنیم، بررسیش کنیم، مسائل بانک، مسائل خود حکمرانی، وضع آزادی بیان، محدوده آزادی بیان و ورود به ایجاد فتنه و تشویش، فرق شبهه و سؤال. خب همه اینا هم موضوع شناسی داره، هم حکم شناسی داره. و ما زمانی که اومدیم حکومت داری میکنیم باید به اینا پاسخ بدیم. و خیلی جا چون ما پاسخ روشن نداریم، مثل این عرصه موسیقی، وقتی پاسخ روشن کاربردی نداری دائم مجوزهای شما لغزنده است، چه صدا سیما چه ارشاد. که این وارد محدوده غنای آوایی یا غنای ابزاری شده یا نشده. این موسیقی آوایی یا موسیقی ابزاری، اونجایی که آوایی است غنا، اونجا که ابزاری است چی؟ اونجا حرمت هست حرمت نیست؟ وقتی موسیقی ابزاری میشه محدودش، خب پژوهش میخواد. حالا پژوهش تو پس خصوصا تو فقه که ما عرصه‌های بسیار زیادی برای پژوهش داریم و امروز وظیفه شرعی داریم و نمیتوانیم به اینا پاسخ ندیم. حالا شما در این مسیر تحصیل میکنید، هر کس فراخور علایقش و توانمندیش یکی از این عرصه‌ها رو در انشاءالله آینده وارد دوره خارج و بعد وارد تخصص فقهی حتما بشید و فقه های تخصصی را به تسامح فقه مضاف، فقه های تخصصی رو در بالمحال انسان باید انتخاب کنه، بشینه 10 سال روی موضوع کار کنه. ما تو این موضوع بگیم آقا فقیه میخوای برای بانک، این آقا این جمع. و بعضی مدارس تخصصی عرض منه که به مرور مدارس ما بعد از دوره عمومی خارج باید وارد فقه تخصصی بشن. دو سه رشته میگم من رو فقه تخصصی مثلا هنر کار میکنم، من رو فقه تخصصی مثلا عرصه‌های سیاسی کار میکنم. ما این مدرسه بعد چند سال برای ما یه دو دهه بگین ده تا رو من تربیت کردم، بسم الله. اون مرکز بیاد اقتصاد تربیت کنه، اون مرکز بیاد فقیه در عرصه تربیت پرورش بده. ما نیازهای جامعه رو پاسخ بدیم. حالا تو این پاسخ دادن ها مهارت میخواد. مهارت ها تجارب عقلایی است. برای رسیدن به زبان مشترک ما یک سنت های پژوهشی داریم. یه پروژه هست تو معاونت در احیای سنت های پژوهشی حوزه ما 20 تا سنت پژوهشی رو اونجا شناسایی شدن، دارن نگارش میشن که منتشر بشن که طلاب ما با سنت های کهن پژوهشی آشنا بشن. ما بعضی ها رو احیا کنیم، نها کنید ما یه سنت پژوهشی داریم حاشیه به تعلیق نویسی. خوبیش چی بود؟ الان دیگه خیلی از مراجع آینده از حواشیشون بر عربه تشخیص میشن. آقا فلانی حاشی بر عربه داره، این جامعه مدرسین همون 20 تا 25 داره با هم چاپ کرده. خیلی آقایم فلانی علمه از حاشی بر عربهش معلومه. کل حاشی بر عربهش بر کتاب طهارت صداد جمع کنی، شو جمع هم بشه مثلا 20 صفحه. بیشتر که نمیشه که. با 20 صفحه طرف مقام مرجعیت و علمیتش تشخیص داده میشه. با همه حاشیه های دو کلمه، پنج کلمه، ده کلمه، یه جملهش لازم نبود کل کتاب رو دوباره بنویسه. من بود ما رزومه سازی کنیم کل مقاله 80% همه این آخرش هم کسی ماده نمیشه که بخواد چی گفتین آقا. این یه سنت نگارشه در نگارش مدرن، یه سنت تعلیقه با حاشیه نگاری سنت های ما بود. افراد وقت تلف نمی کردن برای آنچه که تولید شده بود. گو اینجا من اینو قبول ندارم، دلیل من اینه. و با همون حاشیه هم معلوم بود این آقا در کجای اجتهاد قرار داره. یعنی سخت‌ترین تشخیص رتبه علمی فقهی رو ما با حاشیه چند کلمه‌ای همه تشخیص میدن که آقای در حاشیه آقا دقت فقهی اصولی دارد ندارد. یه سنت. اما خب امروز ما با جامعه داخلی و جامعه جهانی نیازمند به یک زبان مفاهمه داریم. در زبان مفاهمه به زبان مشترک برسیم. حرفت رو اگه مخاطب عامه عام بفهمه، مخاطب خاص خاص بفهمه. اینجاست که مهارت‌های پژوهشی میان وسط به ما یاد میدن که از این روش عقلایی در ایجاد مفاهمه مشترک با آموزش مهارت‌ها استفاده کنیم، برسیم به یک ساختار مشترک که در این ساختار مقاله‌ای که ترویجیه، مقاله‌ای که پژوهشیه، مقاله‌ای که دانش‌نامه‌ایه، هر کدوم مخاطب داره، هدف داره، این ساختار رعایت می‌کنید که برسی به ایجاد مفاهمه به زبان مشترک که حرفتو منتقل کنی و خواننده‌ت هم به راحتی با تو ارتباط برقرار کنه. لذا از یادداشت نویسی و چکیده نویسی و انواع مقالات اینجا مهارت‌ها میاد. خب انسان این مهارت‌ها رو یاد می‌گیره، فراخور نیاز از اون مهارت استفاده میکنه. البته ما میتوانیم همینجور که عرض کردم در ترکیب بین مهارت‌های جدید و سنت‌های خودمون یک محقق توانمند که مسلط و حرفه‌ای شد میتونه ابتکار به خرج بده، تلفیق کنه، به مدل‌های جدید برسه. این راه همیشه باز است. در عرصه پژوهش موجود هم من یک آماری بدم. خب ما در حوزه با مسائل مختلف مواجهیم، مشکلات حوزه را میدانیم، اما پژوهش امروز در کلان حوزه علمی ما کجاییم؟ من چند تا آمار بدم. بله، ما نقطه مطلوب رو نگاه میکنیم. خب همیشه نقطه مطلوب فاصله داریم تا برسیم به نقطه مطلوب در عرصه پژوهش در نظام آموزش و بشیم اون آموزش پژوهش محور. در سطح یک و دو فاصله است. اما امروز مستحضرید در سطح یک به ویژه با ابلاغیه که پارسال و امسال آمده، کل نظام جدید و جاری این نظام قدیم، ما چند تا فعالیت داریم که همه طلبه ها انجام میدن، به پایسه میرسن، دو واحد کارگاه مهارت های پژوهشی دارن، پایسه 4-5 ترم اول انتخاب موضوع فیش، ترم دومی مقاله کوتاه، در پایه 4 و 5 تکرار میشه، پایه 6 هم تحقیق پایانی 40-50 صفحه‌ای می‌نویسن و اینا میشون حداقل مهارت‌هایی که در فرایند آموزش هست. و خود اینا اگه به درستی مدارس سطح 1 اجرا کنن، خروجی سطح 1 ما با گذشته بسیار متفاوت. غیر از اینکه خود اشعار علامه علی هست، همین نشریات داخلی هست، اینا کمک می‌کنن، ایجاد انگیزه میکنم، با هم میشم مکمل. ما در جشنواره علامه حلی که خواهران برادران با هم برگزار میکنن، یه زمان همه همت از آیت الله عظمای مکارم و دیگران و نشریه مکتب اسلام داشتیم. الان در جشنواره علامه حلی طلاب زیر 31 سال سالانه 15,000 تا 16,000 اثر هر سال دارن تولید میکنن، کتاب، مقاله، تحقیق و پایان نامه سطح 3. این مال 4-5 سال تو این رقم تقریبا تو همین محدوده کمتر بیشتر هست. پس معلوم تبدیل به یه فرایند شده. این زحمات همین مدارس و طلاب و فرایندایی است که ایجاد شد. ما مجموعاً توی دهه گذشته تقریبا 140,000 اثر طلاب و خواهر و برادر زیر 31 سال ما تولید کردن. این قبلا که نبود. ما نشریات واحدهای آموزشی 3-4 سال قبل انگوش شمار بود، 10 تا 20 نشریه داشتیم. با حمایت ها، کارگاه هایی که در بخش مدیر ترویج ما جناب آقای مازنی هستیم خدمتشون و آقای اکبرپورم که بخش نشریات رو پیگیری میکنن، جشنواره مجلات واحدهای آموزشی، خب این رسید به 38 تا، سال بعد شد 59 تا، سال 1400 ما شدیم 99 تا شرکت کردن و الان ما همین نشریاتی که مثل این مدرسه از انشاءالله رونمایی میشه و زحمات خوبی که دوستان کشیدن، ما امسال آخر 1400 بعد ببینیم چند تا بر اون 99 تا 1400 ما اضافه میشه. خود فرایند نگارش و تولید و مجله داری ویراستاری خودش یه مجموعه فعالیت های پژوهشی است. من جشنواره علامه علی تمام استانهای مستانی برگزار میکنن و از حدود 500 مدرسه نیمی از مدارس جشنواره علامه علی مدرسه‌ای دارن. تو نشریات تخصصی اونایی که هنوز مراکز مدارس تخصصی دارند اما هنوز رسما رده علمی نگرفتن، ما بودن 80 نشریه داریم، بعضی خیلی مقالات فاخر و حرفه‌ای و خوب برن در موضوعات مختلف فقه، اصول، کلام، فلسفه و دیگر معارف و دیگر رشته. تو عرصه رسمی این نشریاتی که مجوز گرفتن و رده علمی گرفتن، ما همین یک دو هفته اخیر سایت مقالات علمی وزارت علوم رو یه بار دیگه جستجو کردیم، آمار گرفتیم، 800 و خوردی نشریه علوم انسانی دارن. در این 800 و خوردی نشریه علوم انسانی همین کمتر از 2-3 هفته است ما شمارش کردیم این رو، 170 نشریهش علوم انسانی اسلامی است، 175 تا یکی دو کمتر، یعنی اقتصاد اسلامی، تربیت اسلامی، کلام اسلامی، حقوق و مثلا متون حقوقی اسلامی. خب از اینا 30-40 تاش حوزوی هست، نیمان محسن امام خمینی، مال دفتر تبلیغات، مال مؤسسه فرهنگ و اندیشه است، بعضا اینایی که حوزوی وزارت علومی هن بعضا نشریاتشون اونجا مجوز گرفت، اون سایت هم هست. حوزه هم بودن 80 تا نشریه علمی پژوهشی رو و ترویجی رو مجوز داده تا الان خود شورای اعطا، میشن 250. پس ما 250 نشریه رسمی مجوز از ارشاد و دارای رده علمی علمی پژوهشی و علمی ترویجی داریم. این روزه هم آقای میان معیار در تولید علم مقاله است، این درست غلطیش کار نداره. از این 250 نشریه‌ای که به صورت رسمی دارای رده علمی در کشور دارن منتشر میشن، بودن 120 تاش حوزه داره، به معنای عام مراکز آموزش پژوهشی حوزه، غیر از اون 80 تای غیر رسمی، غیر از اون 100 تای واحدهای آموزشی که اونها رو ما نمیشماریم. حالا عده دانشگاه ها چقدرن؟ فارغ التحصیلانشون و کل فارغ التحصیلان رشته های تخصصی حوزه چند نفرن؟ تو کلام، تو اقتصاد، تو مدیریت، تو علوم سیاسی، اصلا قابل قیاس نیستیم جمعیت ما با اون. اما نیمی از تولید مقالات علمی پژوهشی و علمی ترویجی رسمی تقریبا 40-45% با حوزویان است. خب این پویایی و زنده بودن حوزه را نشون میده، داره به این عرصه ورود کرده. خب اینا کجا یاد گرفتن؟ کجا تولید میشه؟ چه کسایی دغدغه دارن؟ همین علما، اساتید، محققان، مراکز آموزش پژوهش پای کاره. پس مجموعه پژوهش در حوزه ما الان بودن 80 تا 100 تا مرکز پژوهشی بزرگ داریم و تولیدات دارن. ما در کتاب سال در دو دهه گذشته بالای 22,000 کتاب واصل شد و تقریبا آمار ما نشان میده 1/5-1/6 کتب تولید شده ما میرسن. بعضی سنتی انگیزه ندارن، بعضی قبلا برنده نشدن نمیفرستن، بعضی مراکز نشریات پژوهشی انتشارات بزرگ گلچین میکنن، از 100 تا 10 تا کتاب خوبشو میفرسته. ما بودن بس تقریبا 80-100,000 کتاب تو این دو دهه گذشته تولید کردیم در رده های مختلف. البته پس پژوهش در بدنه حوزه در جای خوبی است، انشاءالله با برنامه‌ای که آقایون در مدرسه دارن الان در پایه 7 و پایه 9 در این آیین‌نامه آموزشی مدارس فقهی جدید که شده، مدرسه و شورای مدرسه میتواند پژوهش رو الزامی کنه. البته مدارس تخصصی مثل اینجا الزاماتشون بیش از اون مقداری است که تو آیین نامه آمده و جلوتر هم غالبا مراکز تخصصی. انشاءالله که در این عرصه ببینید عرصه پژوهش‌های فقهی و بحث فقهی ما بتوانیم در این مسیر تلاش کنیم، به مهارت‌های حداقل عمومی و تخصصی پژوهش آشنا بشیم و در این مسیر و این سربازی امام زمان و خدمت به حوزه و نیازهای جامعه بتوانیم پاسخهای درخور تخصصی. واقعا امروز ما توی پیچ تاریخی قرار گرفتیم که نیازمند راهکارهای عملیاتی و دقیق هستیم و هر کوتاهی در عرصه پژوهشی الان نشان میده داره به ما در میدان عمل آسیب میزنه. انشاءالله که در این مسیر همه افتخار سربازی داشته باشیم و بتوانیم در این مسیر موفق و سربلند باشیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. الله.